یه هزینه ها و ریسک هاش. این یک دلیل اصلیش
از خودش قهرمان سازی کنه، سید حسن نصرالله رو حذف کنه.
بله ببین، از یک حماسه که گروه کوچیکی توی محاصره 17 ساله فلان از سال 2007 به این ور محاصره است، این همه تحقیر شد، شکست خورد، حالا اومد دنبال این که یه جای مهمتری رو بزنه که روش جاسوسی هم کرده کلی سال، 15 سال از 2006 که اینا شکست خوردن، 2009 شروع شد، از 2009 جاسوسی فعال بسیار زیاد، هم از طریق الکترونیک از همه نظر. خب اومد اینجا خودشو احیا کنه، چهرهش رو عوض بکنه، هم چهره خودش هم چهره رژیم رو پیروز غالب بشه، در این حال تصاعد بحران بده. از روز اول هم میخواست این کار رو بکنه، یعنی از روز اول، حالا مثلا هفته اول میگفت نمیدونم به خاطر اصراره آمریکایی ها و اینها که میخواستن محدود نگه دارن که ما ورود نکنیم و بقیه، اما دیگه یواش یواش میگفت این کار ایرانه، این محور مقاومت اسلحه‌اش ایرانه، آموزشش ایرانه، همه چیش ایرانه، بنابراین برد و تصاعد بحران، بقیه وارد جنگ بشن که آمریکا بیاد. اگر آمریکا بیاد، اون وقت دیگه نمیگفتن از یه حماس باخت اولا، دوما حداقل میتونست به دشمنانش ضربات کاری بزنه. آمریکا چرا نمیاد؟ نه اینکه تا ابد نمیاد، یه دو سه تا گیر داشت، از جمله همین انتخابات، اینکه چین و روسیه اولویتای بالاتری هم بعد یه مقدار فکر میکرد برای اوکراین، که حالا یه اقداماتی در تابستان شد، دو طرف به هم حمله کردن برای اینکه احتمالاً تو ماهای آینده بیان پای مذاکره، نه برای صلحی، حالا اونجا هم آمریکا نمیخواد صلح بشه، ولی فتیله یکم پایین‌تر کشیده میشه، هر کی تو مذاکره بیاد یه برگه‌ای داشته باشه، دو طرف رفتن تو خاک هم. خب اینجا دیگه تا مثلا سی دی رئیس جمهور جدیدم نشسته، حالا دیگه مثلا از بهار و اینها یه مقدار مشکلاتش حل خواهد شد نسبت به آینده که داریم، و اختلاف نظرشون اینجوری نیست که آمریکا اصلا بگه نمیام، نه، آمریکایی اگر ببینه موجودیت اسرائیل دفعتاً به خطر افتاده، همین الان داره نابود میشه، روز انتخاباتش هم میاد، ولی اگر احساس کنه که خورد خورد داره یه اتفاقاتی میفته، محاسبه میکنه که تایم برای خودش هم مشکلاتی داره.
میاد رو... منظورتون چیه؟ یعنی لشکرکشی میکنه آمریکا؟
حالا بعدن بپرسید میگم اگر وقت شد، که نمیخوام حالا خیلی صحبت به درازا بکشه، حتما من راجع به اینام صحبت میکنم. میاد که خنثی‌سازی ظرفیت کنه. ببین الان حالا بذار بگم دیگه، شما پرسیدی، ببین یک ظرفیتی اینها میبینن در محور مقاومت، میگن آقا ایران که هنوز فعال چیز نشده، عراق هم همینطور 100%، حتی حزب الله هم هنوز بالستیک نقطه زناش رو خیلی براشون اینجا چیز داره که اگر فعال شه به صورت 100% همه با هم بیان، که خیلی خطر بزرگیه، کلن همه چیز به هم میریزه دیگه. اسرائیل فقط مهمترین دارایی آمریکا نیست، ببین اسرائیل اوکراین آقای زلنسکی نیست که بخواد حرومش کنه سر روسیه و داستانهای اروپا. اسرائیل اگر به عنوان قلمرو، ژاندارم و پایگاهشون در منطقه و مهمترین داراییشون در دنیا، اگر این بره به نقطه اصلا فروپاشی هم نه، به نقطه غیر قابل بازگشت، به سمت فروپاشی، یعنی همین جمعیت مثلا به جای 8-9%، حالا بریم روی 40%، مهاجرت معکوس، روندش تشدید شده دوباره، و همینطور اون من سفارش می‌کنم اون عکسی که فرودگاه بنگوریون بود تو روزای اول، مردم ببینن چه وضعی بود. همینطور اگر بره تو اقتصاد، تو حوزه های، ساحت های مختلف، میدان های مختلف نبرد، اگر بره به این سمت، این یعنی چی؟ این یعنی دیگه در دنیا قدرت آمریکا، کلاه آمریکا به قول مثلا عامیانش پشم نداره. اون وقت فکر میکنی چین، روسیه، کره شمالی دیگه خدا رو بندن نیستن، اونها هم فعالیت های حد اکثری خواهند کرد، بنابراین براش ارزش داره داستان آمریکایی هم، ولی به جاش که این کارو میکنه، اونا فکرشون اینه، میگن که ما باید روزی که تو اوج قدرت بودیم این کارو میکردیم، الان که تو افول هستیم دیرم شده، فردا دیگه غیر ممکنه، بنابراین سعی میکنن که بعد از حل مشکلاتشون خنثی‌سازی. این خنثی‌سازی که میگم برای هر کدوم از محور مقاومت ممکنه یه طور باشه، برای ما جنگ ترکیبیه، یعنی توش تنش داره، جنگ ادراکی داره، نمیدونم جنگ اقتصادی، ارزی، نفکش، همه کارهایی که قبلا 1401 هم اومد کردن.
آمریکا دست آمریکایی‌ها بازتر نیست که دخالت کنن.
بعد انتخابات دیگه عرض می‌کنم سی دی
می‌خوام بگم باز هم آمریکایی‌ها دارن زمان می‌خرن.
بله حتما همینطوره دیگه. بهترین زمان خودش رو انتخاب می‌کنه. ترور، خرابکاری، از این جور کارها میان که انجام بدن. حالا این برآورد منه. در مثلا اواخر بهار تا آخر تابستون سعی خواهند کرد که فشارها اینجوری بیاد. اما حالا شما راجع به حزب الله میگفتم، میگه شما پرسیدی، ببین حزب الله سهم عمده ای در این شکست های مهاجرت، اقتصاد و اینها در قضیه غزه که عرض کردم تو شهرک ها داشت دیگه. ضربه عمده ای از حزب الله خورده بودن در دو راه برد، هم راه برد محور مقاومتی حلقه آتش، همون رول کردن فرشه. خب بایستی این راه برد رو به چالش بکشن. ببینید این تصویر کاریکاتوری، اگه ما فکر کنیم که اسرائیلی که کل غرب تکنولوژی داره خوبه، اتفاقا تو جاسوسی خوبه، تو ترور خوبه، 5000 سال اصلا این قوم این روششون بوده در مواجهه با هر دشمنی. اینا خیلی متفاوتن نسبت به دیگر قدرت ها. اینا رو قدرت امنیتی جاسوسیشون خیلی بیشتر از این حرفا کار کردن. یعنی این ترور خرابکاری اینا کار امروز و 10 سال و 100 سال نیست، عادت کردن، در دی ان ای شونه. خب اینقدر کاریکاتوری نیست که شما هی بزنی اونم نزنه، تو هر صحنه نبردی هم قرار باشه که شما بزنی تحقیرش کنی، او نیاد، میاد برای اینکه چهرهش رو احیا کنه. چه کار کرده؟ اومد سمت لبنان. عرض کردم یه نبرد لبنان داریم، مجموعی از نبردها که میشه جنگ دیگه، اینجا نبرد قسمت بخش نبرد لبنان داره یه مثلا 10 تا 20 تا هرچی عملیاته، اینجا مجموعش میشه یه نبرد. اومد تو یه سری از نبردها پشت سر هم یه حلقه هایی رو کنار هم چین موفق، یعنی مثلا فؤاد شکر رو زد، اومد ابراهیم عقیل رو زد، بچه رضوان رو زد، یه سری فرمانده ها رو زد، پیجرا رو زد که سید حسن میگفت، خودش هم گفت که ضربه امنیتی قابلی بوده، و خود سید حسن رو زد. چرا؟ آیا مثلا الان سوال اینه، حملات حزب الله آیا قطع شده به شهرک ها، به داخل اسرائیل؟ خیر، همچنان دارن حمله میکنن دیگه. پس اون هدف راهبردی رو بعد، پس اون هدف راهبردی رو بهش دست پیدا نکرده دیگه. نمونهش این که از قول آمریکایی‌ها میگن و خود اسرائیلی‌ها، روزی که پیجرا رو انجام داد آمریکایی‌ها گفتن آقا شما رسمی ها، جلو دوربینیه، مثلا جلو رسانه است قابل سرچ، گفتن شما به اون هدف راهبردی بازگردوندن آواره ها به شهرکان نمیرسید اینطوری. یعنی چی؟ نمیتونی حزب الله رو خفه کنی، آتششو متوقف کنی که اینا رو برگردونی، هدف راهبردی اینه دیگه، نمیتونی ابتر کنی. یعنی چی؟ یعنی اون حلقه آتیشو نمیتونی، آتش حزب الله رو متوقف کنی، این محاصره رو دوچار یه جایی دوچار شکستگی کنی، نمیتونی. بعد از زدن سید حسن هم گفتن باز تو نمیتونی این کارو بکنی.
نیست ما این حرفو بزنیم.
نه. حالا عرض میکنم.
اسرائیلی‌ها در مرز در واقع لبنان تانک هم آوردن، احتمال حضور زمینی هم هست. اگر وارد در واقع جنوب لبنان بشه فضا تغییر پیدا نمی‌کنه.
دکتر دقت نکردی؟ گفتم آمریکایی میگه.
نه من
ما که میگیم حتما. آره. ما که میگیم حتما این اتفاق نمیفته. حالا عرض میکنم. ولی اصلا میگم آمریکایی داره بهش میگه دیگه، میگه آقا شما نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چرا اصلا پس این کارو میکنه؟ ببین خیلی کار ظریفی داره میکنه تو جنگ شناختی، قبل از اینکه رو زمین باشه جنگ ادراکی شناختی ترتمیز داره انجام میده. ما بپذیریم که دشمنمون قدرتمنده، کار میکنه 15 سال کار میکنه تا این پیجر رو بترکه. یعنی بعد کاری هم که میکنه، حالا خیلی ها فکر میکنن که مثلا چطور کار ریز دقیق کرده، حالا اگه وقت شد من توضیح خواهم داد، تو این حوزه جنگ شناختی کار کرده. یعنی چیکار میکنه؟ اومده یه سری صحنه های پشت سر هم خودشو پیروز، یعنی همه افتادن به اشتباه. آمریکایی‌ها میگفتن آقا شما مگه دیوانه ای؟ خب این پیجرا رو میذاشتی جنگ بشه، جنگ زمینی، بعد میترکوندی منفعل میشه یارو، فرمانده هاش یه دفعه چند هزار نفر بخوان از کار بیفتن مجروح شن تا برگردن. او حساب کتاب نظامی میکرد، در صورتی که این رو جنگ نرم داشت که به شناختی کار میکرد. چیکار کرد؟ خیلی شیک، ترتمیز اومد چند تا صحنه نشون داد که من اینم، میتونم. سریالی اینا رو زد، یه روند درست کرد. شما تو ذهنت ابر روایت، اینا یه سری خورده روایته، صحنه 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 پشت سر هم،
تو ده روز
پشت سر هم در یه مدت کوتاه، باریکلا. یعنی اصلا هدف همینه، آنچنان زنجیره ها رو به هم چسبون که اگر حزب الله بالستیک نقطه زن هم میزد وسط موساد، که اتفاقا این کارم قبل از سید حسن انجام دادن در حومه تل آویو و این ور اون ور، و بعدش هم تا بیت المقدس و اینا هم رفتن و زدن، کسی به اینو توجه نکنه. این صحنه رو همه ببینن. بهش میگن قدیم با استفاده از بمباران هوایی گسترده این کارو میکردن، بهش میگن عملیات شاکن آ، یعنی شوکه بشی بهت زده بمونی. و این موفق شد، خیلی ها این کارو کرد.
این فضایی که در داخل هست، در فضایی که در داخل در بین در
من اینو فقط ببخشید تکمیل کنم. این زنجیره وقتی به چشم شما اومد تو ادراک شما، شما فکر میکنین نبرد لبنان برده، در صورتی که باز سوال اول ما الان تکرار میکنم تو این بخش، آیا حملات راکتی موشکی حزب الله به اون شهرک ها متوقف شده یا نه؟ اگر نشده پس راه برد بی راه برد، ممکنه بشه ممکنه نشه، بیا ببینیم. حالا ادامه بده، شما میفرمایید زمینیه. چرا میگی زمینی؟ که حزب الله دست برتر داره، اینا هواییه که هر هواپیمایی میاد هیچ، اینا بیچاره ها کاری نمیتونن انجام بدن، نه پدافندی نه چیزی، راحت میاد میزنه میره، جاسوسی میکنه، همه کار میکنه. زمینی اتفاقا حزب الله پاش بیفته خیلی قوی تره، با اینکه ضربه خورده، مثلا فرمانده رضوان نیست، یه سری فرمانداش، ولی اینا نسل ها، حالا اینا فکر کنم شما الان پرسیدید، اینا میدونید اسد حسن 32 سال رهبر بود، اکثر اینا باهاش از همون موقع اومدن دیگه. در طول این 32 سال نیروهای زیادی تربیت شدن. 2006 کجا الان کجا؟ اصلا 32 سال هم نریم عقب. خب همین 17-18 سال پیش ببینید ساختار حزب الله چی بوده، چی داشته، از حماس الان کمتر.
شما احساس باخت نمی کنید
ابدا؟ ببین تاکتیکی برده، برده ارزشمندی، گفتم در چندین صحنه عملیات در لبنان داشت. اما چرا این؟ قبلشو ببینیم، ضربه راهبردی خورده، راهبرد کجا، تاکتیک کجا، بی خودی که نمیده ستسن و بقیه رو بزنه با این همه هزینه.
جنگ ادراکی هم موفق بود،
حتما موفق بوده.
یه نکته مهمی که از صحبت
اینجا شما... اتفاقا اگر یه جا باشه که من بگم تو برد تونست ورق رو عوض کنه، یعنی الان همه یادشون رفته چه تحقیری شد تو غزه، یک شاکن آ حمله بخت و شوکه کننده ایجاد کرد، ادراک همه رو در داخل اسرائیل، غرب، اینجا داخل ایران همه رو عوض کرد که اوه سید حسن رو زده، پیجرا عملیات بزرگ شاکن آ انجام داده، همه یادشون رفته که ها اینا یه سری تاکتیکه. اوکی خیلی پیروزی عجیب غریب و خوب و خوشگل و ترتمیز، باری کلا، ولی راه برده کو الان؟ تو تونستی حزب الله رو خفه کنی؟ اگه تونستی باش، کلا این همه ترور کردی، پیجر میجر فلان اینا رو هم دیگه 2000 تا زدی دیگه. خب اینا که 60000 تا بخش فرهنگی اجتماعی ایناش هم کم بکنی 20000 تا بیشتر، خیلی بیشتره.
مخاطبی که خیلی سید حسن رو دوست داره نمیگه شما دارید تقلیل میدید ماجرا رو؟
نه دیگه،
چرا به این بزرگی حذف سید حسن نصرالله و بعد ما اینجور
ببین
توجیهش کنیم؟
شما برای دست آورد بزرگ باید هزینه بدی دیگه، مگه بدون هزینه نیست بابا؟ جنگه. خب ما میدونید چرا آقای دکتر یه چیزی بهتون بگم،
شما ببینید اون طرف مقابل میگی که شما مقدمات این هزینه بزرگ رو فراهم کردید، یعنی میشد رفتاری کرد که رژیم این جرأت رو پیدا نکنه که سید حسن رو حذف کنه.
اون یه بحث دیگه است الان، یعنی بحث بازدارندگی
در مقابل این نگاه
بازدارندگی اون یه بحث دیگه است. اما اینکه هزینه بدی، مگر قبل از سید حسن نصرالله خودش هم میگه، میگه من شاگردی کردم پلو سید عباس موسوی، سید عباس موسوی قبلش امام موسی صد، اینا یلایی بودن برای خودشون اون موقع. سید حسن یواش یواش بود، نسل جدید ما سید حسن از موقعی که دارای ابهت بود، مخصوصا از 2006
یک سالش بود دلیم.
بله از اون موقع به بعد مخصوصا خیلی میشناسه. خب مثلا به انقلاب خود ما نگاه کنیم دیگه، تو انقلاب ما مگر اون اولش ما شهید بهشتی رئیس قوه قضاییه، نخست وزیر، رئیس جمهور، قدوسی، دادستان، 72 نفر، یعنی سه قوه رو صاف کردن. خب انقلاب اسلامی
بود، اونم پیدا کردیم، موقع ضعف بودیم، قدرت امروز هم نداشتیم.
نه
شما اگه انقلاب یعنی یه جواب اسرائیل رو میدادید اسرائیل میزد.
نه وایسید، من گفتم یه بحث دیگه است.
خب این مقایسه زمانی الان و اول انقلاب، اول انقلاب قدرت امروز هم ما نداشتیم.
آفرین، ولی تونستن انقلاب اسلامی رو مال خود کنن، خراب کنن. منافقین که این کارو کردن تونستن پیش نبردن، که بعد دو تا بحثه، به اون بحثم میرسیم اتفاقا، اونجا هم حرف زیاد داریم که بعد چیکار کنیم چیکار نکردیم اینا هم هست. الان حرف سر اینه، شما میگه هزینه مثلا خیلی هزینه باید بدی دیگه. ببین مردم ایران اینجا نشستن پاشون وسط جنگه، ولی چون موشک نمیاد فکر میکنن جنگ خیلی هم راحته. و اونایی که دوره جنگ خودمون رو دیدن، مگه ما باکری ندادیم؟ مگه ما چمران ندادیم؟ بابا چمران وزیر دفاع بود. آخه آدم حسابی ما تو جنگ اون اول که همه مثلا چیز نداشتن دیگه، بچه ارتش بودن، بقیه که همه مثلا دانشگاه و این ور اون ور و مغازه و اینا رفته بودن. چمران یلی بود برای خودش. چمران از دست دادیم، خرازی خیلی آدم رو از دست دادیم دیگه. خب کم مگه هزینه بوده؟ ولی هیچ کی نمیگفت که خب الان مثلا زدن باکری رو کشتن، باقری رو کشتن، اون یکی این که ما چند تا سرلشکر از اون وقت کشتیم؟ اولا نمیشد بفهمی، حال به فرض که بفهمی همه، ولی یه چیز میگفتن، جنگ چی شد؟ عملیات چی شد؟ نگاه راه بردی بود؟ چون وسط جنگ بودی
نمیشد رو پس گرفت.
الان آره. الان نه، الان اینطوری نیست، چون تو موشک نیست، مردم احساس میکنن احساس جنگ رو ندارن، احساس جنگ رو لبنانیه داره، غزه داره، کرانه باختری داره.
شما میگید ما الان وسط جنگیم ولی احساس جنگ نمی کن.
بله ببین خب اگر شما تو جنگ باشی،
شما وارد جنگ بشید که جنگ
اگر شما تو جنگ میشه. اگر شما تو جنگ باشی، اونم یه لوازمی میخواد، الان میگم اگه وقت شد
ببین اونم 10 دقیقه وقت داری.
شما وقتی وارد جنگ شدی آدمای گندت هم میدی، بعد اینو بپذیری، کشته میدی، شهید میدی. حالا میشد جلوشو گرفت یا نمیشد جلوشو گرفت؟ شما حتی اگر هزینه های هنگفتم وارد کنی، نتانیاهو به جایی رسیده که گنده بزنه اصلا برای تغییر تصویر چهرش و برای بالا بردن تنشش. ما باید چه میکردیم؟ من همینجا گفتم، تو افق فلسطین هم گفتم. کی گفتم؟ قبل از وعده صادق و بعدش. تو افق فلسطین اونجا گفتم آقا شما میخوای عملیات کنی، اولا برو سراغ اون جایی که در چارچوب این نقشه، این نقشه دنبال چیه؟ گلوگاه اقتصادی اسرائیل رو فشرده کن، بعد ببین چه نتایجی میگیری. مثلا این نیست که خب خیلی خب آمریکا بهش 70 میلیارد می... اولا که اینجوری نیست به این سادگی 100 میلیارد 70 میلیارد حال به فرض داد باشه. همین چند وقت پیش هم گیر کرد تو مجلسش به خاطر اوکراین، تو یه پکیج بود سر اوکراین لجبازی شد، این کمک به اینام چند ماه عقب افتاد. ولی اصلا به فرض بده اولا سرمایه حتی صهیونیستایی که ایدئولوژیک هم باشه ترسوه، یعنی بسیاری از جواهر فروشای نیویورک سالهاست دارن میرن شانگهای، میگن اونجا کاسبی بهتره، یعنی وطن سرش نمیشه که ترسو. دوم این که شما اگر یه جایی رو برای مدت طولانی بردی تو فرسایش و جنگ انداختی، سرمایه میره، یه به این سادگی بر نمیگرده سرمایه گذاری که وقتی احساس کنه او الان آتش بستن بشه 6 ماه یه سال دیگه. میگم که سید حسن میگفت شما هیچ وقت، خیلی از اینایی که رفتن سرمایه گذارای خودشون بودن دیگه، سرمایه‌شو برشته برده آمریکا، جای دیگه برده. خب این که از این، یعنی این مسئله فوق العاده مهم، بایستی این چارچوب کارت، من اون موقع هم حرفم بود، باید بری منافع اقتصادی دردناک در داخل و بیرونشو بزنی، پالایشگاهشو بزن، خیلی انباراشو بزن، کشتیاشو بزن، یه جوری بزن که احساس
اینا
کنه.
اینا که انجام شده خیلی هاش، مثلا یمن کشتی‌ها رو میزنه،
کشتی اونجا رو میزنه.
بله.
کشتی کجا رو میزنه؟ نمیذاره ورود کنه کسی، اگرم بیاد میزنه. من میگم کشتی‌ها رو بزنه، یعنی هرچی کشتی فقط از اونجا میاد. الان میرن دور دماغ آفریقا رو دور میزنن، از جبل طارق میان تو مدیترانه میان، صد جای دیگه دنیا میان. همونجوری که اونا کشتی‌ها رو زدن مام زدی، خب هر جای دنیا تو میتونی این کارو بکنی، منافع اقتصادیشو در سراسر دنیا بزن، در داخل بزن. این اصلی ترین کار بود، نیازم نداشت از اینجام بزنی. حالا میری نظامی میزنی، تو میری رو نقطه قوت، نقطه قوت خودتو میزنی رو نقطه قوت اون دیگه. شما نقطه قوت خودت رو امنیتی نظامی تو ببر تو نقطه ضعفش، جایی که بی‌دفاعه، ببر تو حوزه اقتصادیش، نتایج به مراتب بهتر. خب حالا تصمیم اون موقع این شد که نکنن، رفتن حوزه نظامی زدن دیگه. هنوزم من سر حرفم هستم، یعنی الان طبق اون چیزی که حضرت آقا فرمودن، حزب الله ساختمان مستحکمی داره، اینو باید به نمایش بذاره. الان یه بخشش رو به نمایش گذاشته، یعنی همون شهرکا رو دارن میزنن. یه بخش دیگه‌اش اینه که خودش بره انتقامش رو بگیره، تکی نه ها، یه بخشش خودش میگیره، همه باید بیان، ایران هم باید بیاد، همه با هم از نظر من، و احتمال قریب به یقینم اینو خواهد افتاد.
شبیه وعده صادق؟
نه نه، از نظر من، برآورد من، تحلیله
خب
من احساسم اینه که میدونید که اونجا حیفا هست، خیلی جای دیگه هست که هنوز نزده و میتونست و میتونه بزنه و سطح جنگ رو ببره بالاتر. سطح جنگ میره بالاتر، حزب الله شدیدتر عملیات میکنه به نظر من. حالا کجاها رو میزنه یا نمیزنه نمیدانم. من بودم اقتصادی یا تو حیفا جای خیلی خاصی وجود داره که اگه بزنی کشتت رو میگیری، اقتصادش رو ابتر میکنی. اون شاکن آ رو بهت داد، تو هم میتونی به شاکن آ بدی یه جوری که کنفه یکون شه. خب خودشون هم میدونن کجا هاست.
آره یه سخنرانی صد حسن داره میگه این کارخونه هاتون تو نیم ساعت، کارخونه که تو 34 سال به وجود اومده تو نیم ساعت از بین.
حالا با اومدن مثلا احتمالاً شهرالدین، بله احتمالاً اتفاقات میفته. یکی از باختای دیگه شون اینه، اینا هنیه رو زدن میدونستن تو جنگن سنوار میاد، سنوار به محور مقاومت خیلی نزدیکتره تا اخوان و اونها. خب همینطور شیخ صفی الدین روی کردهاش باز تهاجمی تر و آفندی تره، یعنی معتقد آقا بریم بگیریم زمینی، بریم تا تل آویو، بالستیکا رو زودتر بیاریم تو صحنه. حالا یواش یواش نتایج اینا بعد معلوم شد دیگه. من گمانم اینه بچهای حزب الله که این کار رو یه بخشش به خودشون، بخشای دیگه هم فعالتر میزنن، حالا کجاها رو میزنن من نمیدونم، اما همچنان ایران به سهم خودش رو ادا کنه و جایی رو بزنه که خیلی طرف دردش بیاد، یعنی یه جوری بعد دردش بیاد که بفهمه او اگه من هرچی بخوام بزنم این تناب دور گردن من سفتر میشه، سختر میشه و تغییر محاسبه بده. حالا این یه دلیل دیگه هم داره، ما افتادیم تو جنگ فرسایش، اونا ارتششون رو اصلا ساختن مثل آمریکا، مثل آمریکا در ویتنام، مثل آمریکا در لیبی، افغانستان رو که همه دیدن با چه آبروریزی. طالبان چی داشت؟ نه ضد هوایی داشت، نه رو دریایی داشت، چی اصلا چیزی نداشت. موقع فرار 80 میلیارد دلار هم که تجهیزات برای طالبان گذاشتن پیشرفته. بنده خدا من فکر کنم اون موقع نمی‌دونستن چجوری هلیکوپتر بلند کنن، احتمالاً یاد گرفتن دیگه، بهشون یاد داده شده کس دیگه. اینا مهمه،
یعنی ارتش رژیم در واقع تاب و توان جنگ فرسایشی رو نداره.
نداره، به همین دلیل هم هست که تو غزه زمینگیر شد، یا عربستان تو یمن. اینا ارتشاشون رو ببین، مثلا آمریکا و اسرائیل یاد میدن که شما قدرت قاهر رو ذهنشون کار میکنن، به این شوخی نیست، جنگ ادراکی اونجا هم هست. میگن تو قدرت قاهری میری میزنی سه چهار مهمی بیرو، اگه بره بزنه گیر کنه فرسایش پیدا میکنه، ذهنش دچار اختلال میشه. حالا اینو بارها ما دیدیم، فارغ از این که چی نمایش میدن، همه دارن میبینن که خود اونا چقدر مشکلات روانی پیدا میکنن. یکی از اساسی ترین بخش ها همینه که همین الان تو قضیه نمونشه دیگه، این همه بمب ریخت، این همه پول خرج کرد، مگه تونست کاری بکنه؟ حالا تو لبنان از همون ابتدا شروع کرده خرج بیشتری هم کردن با این بمبای سنگرشکنی که زد روی این شیشتا برج و مقرس حزب الله و داستان سید حسن. هزینه هاش خیلی هنگفتر بوده و هست، خواهد بود. منتها بحث سر اینه، یکیش این که تو جنگ فرسایشی بیشتر ضربه میخوره، از دلایل این که نه سید حسن نه بقیه جنگو یه دفعه ای تصاعد ندادن.
سه دقیقه مونده آقای دکتر.
یکی دو، اونایی که حالا مثلا میگن آیا به لوازمش هم فکر کردن؟
این خیلی مفصله، باید بعداً صحبت کنیم.
لوازمش رو فقط لیستی بگم. لوازم اقتصادیشو، لوازم ارزیشو، افکار عمومی داخلیشو، هزار تا چیز دیگه هست.
اصلا ترس که نمیگه.
برعکس، من میگم برو بزن دیگه. چجوری بگم؟ چند بار بگم؟ خب میگم آقا از قبل از وعده صادق میگفتم. من اولین کسی ام، جز اولین کسایی ام که گفتم آقا باید برید بزن. سر حاج قاسم نفر اول بودم. یعنی آقا که به کنار رهبر مملکت، ولی جل دور
میگفت هر چقدر اونا تنش تصاعد میدن شما باید
من گفتم اصلا نرو بزن. بعد تو خود برنامه شما افق فلسطین گفتم این وعده ساده خیلی خوبه، خیلی آورده ها داشته که حالا وقتش نمیشه بگم، خیلی آورده ها که اون شب چند تا شد دونشو گرفتم، اما 5 از 10 بود. من میگم 10 از 10 بزن. خب 11 جنگه، 10 بار اینو من گفتم 10 از 10 رو بزن محکم، اما کجا بزن؟ مسئله اینه که کجا بزنی. ببین جنگ اینه، کجا برای تو آورده بیشتر داره و هزینه کمتر. جنگ فرسایشی میخوای بکنی، جنگ فرسایشی وقتی میخوای به دلایل متعدد دیگه، حالا هم ضعف او در این حوزه است، هم تو جنگ یک باره ای بخوای بکنی قصه دیگری داره. چرا ممکنه مثلا من یه دفعه یه روزی نیاز بشه، بله این کارم شما یه دفعه برو اصلا حمله زمینی هم بکن، از همینجا شروع کن.
من یه قول میخوام از شما بگیرم که خیلی زود بازم یه گفتگو داشته باشیم، چون بحث آینده در واقع جبهه مقاومت که خیلی مهم هست موند. یه نکته، حالا یه دقیقه مونده، ما توی این تحلیل های ادراکیمون که خیلی نکته مهمی شما فرمودید، یه مقداری زیادی احساس شکست میکنیم، مقامات نظامی و در واقع مقامات عالی کشور رو زیر سوال میبریم، تجویز به در واقع شروع جنگ میکنه. گویی باید رو این ادراک کار کرد که واقعا هنوز الان وسط جنگی ببینید الان وسط جنگی
دو طرف بعد کار کرد دیگه، یعنی قدرت رسانه و فهم رسانه حاکمان باید بالا بره، کجا چی رو بگن نگن، چند دفعه بگن
نگن. ما الان بعضی همون یه جوری حرف میزنیم رو آنتن انگار اصلا تمام شده همه چیز و باختیم و بعدم باختیم،
برعکسش هم هست. آخه بعضی هم یه جوری حرف میزنن انگار بردیم کل جنگ. آقا اول جنگ به خدا تازه شروع کردیم، به حساب من ما 30-40% راه رفتیم، مونده 2-3 سال مونده تازه. حالا اگر یه روزی ما اومدیم اینه میگه، اینو فقط من بگم جنگ یک ساعته نمیشه آقا، شما باید در حوزه های متفاوت، یعنی مردم پاکار باشن، همه حوزه ها باشن،
جنگ روانی
باشه، جنگ روانی باشه، فرهنگیت باشه، اجتماعیت باشه، مردم تو صحنه باشه، همه اینا رو باید شما داشته باشی. وقتی برای ایران نمیگم، اصلا کل محور مقاومت رو دارم میگم. برای همین من احساسم اینه که ما بر اساس آن چیزی که برخی دوستان پژوهشگر انجام دادن، ما البته قابل فکر و بحث و نقد و خیلی کار بد بشه تو اندیشکده و اینها، یک مرکز بین المللی مقاومت میخوایم. مثلا سازمان ملل چطوره؟ مثل اون نه، برای فقط نظامیگری ها، یعنی اتاق مشترک عملیات محور مقاومت الان داریم، اونو نمیگم. یک مرکز همه جانبه ای باید باشه برای ایجاد هماهنگی از دانشگاه آمریکا بگیر تا ژاپن تا همه دنیا، یه مرکزیتی داشته باشه. چطور سازمان ملل مثلا تو آمریکاست، حالا اینم ممکنه تو ایران یا هر جای دیگه ای باشه، ولی همه باشن
که همه اون ملت ها رو در نظر،
دولت ها رو نمیگم، اما ملت ها بیان پای کار، اینا هماهنگ بشن و در حوزه‌های مختلف هم‌افزایی شدید. این اون چیزی که حضرت آقا میگه کارو به مردم بسپار.
ممنونم آقای دکتر، ان شاءالله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. بحث بسیار خوبی بود، از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
شاه نجف دل دادم حریفت منم.